سلام، به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که هر گونه اقدام در راستای به رسمیت شناختن و عادی سازی روابط با حکومت طالبان وابسته به عملکرد حکومت طالبان خواهد بود. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این مطلب را در یک ایمیل در پاسخ به پرسش صدای آمریکا در مورد رویکرد سختگیرانه طالبان به ویژه مجازات علنی متهمان ابراز کرده و افزوده که ظاهرا طالبان به عنوان حکومت افغانستان در صدد کسب مشروعیت بین المللی هستند. ایالات متحده واضح کرده که هر گونه اقدام در راستای عادی سازی رابط بستگی به اقدامات خود طالبان خواهد داشت. استر محکمه طالبان اعلام کرده که در یک هفته گذشته بیش از 60 نفر به اتهام‌های مختلف از جمله ادای زنا، لواطت، سرقت و قماربازی در ولایت‌های مختلف افغانستان در معذر عام مجازات شدند. ماری بیشاپینگ، دستیار معاون بخش آسیای مرکزی وزارت خارجه ایالات متحده برای افغانستان، درباره منافع مشترک ایالات متحده و قطر با بن عبدالعزیز الخلیفی وزیر دولت قطر در امور خارجه کشور گفتگو کرده. کارون دیکر، شازدافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که مبارزه علیه تروریسم، بازگرداندن مسئول تمام زندانیان امریکایی به خانه، مهار مهاجرت غیرقانونی و مبارزه علیه مواد مخدر از موضوعات مورد بحث میان خانم بیشاپینگ و الخلیفی بوده. او نگفته است که این دیدار چه وقت صورت گرفته. قطر اخیراً در رهایی چند شهروند امریکا از قید طالبان در افغانستان همکاری کرده است. هیبت الله خونزاده، رهبر طالبان، در پیام خود به مناسبت عید قربان بار دیگر بر اطاعت از فرمانهایش تاکید کرده و گفته که پیروی از دستورهای او واجب و ضروری است و همچنان بر تطبیق آنچه او شریعت میخواند تاکید کرده و از اعضای طالبان خواسته که برای استحکام نظام اسلامی اتحاد خود را حفظ و تلاش بیشتر کنند. از طرف هم رهبر طالبان در پیام که از سوی عبدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، نشر شده، از بزرگان و شخصیت‌های داخل کشور خواسته که برای منافع حاکمیت طالبان استادگی کنند. این سخنان در حال مطرح شده که از زمان برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 رهبر طالبان ده ها فرمان تا هنوز صادر کرده که به طور مستقیم حقوق، آزادی‌ها و زندگی روزمره زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده. نیروهای پاکستان پس از هدف قرار دادن مخفیگاه یک گروه شورشی در شمال غرب این کشور، 14 شورشی را کشتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این را اردوی پاکستان امروز در بیانیه گفته. در ادامه گفته شده که این عملیات شب گذشته بر اساس اطلاعات درباره حضور اعضای طالبان پاکستانی وابسته به یک نیروی نیابتی هند در منطقه وزیرستان شمالی انجام شده. دهلی جدید تا کنون در این باره عکس العمل نشان نداده. اداره دفاع ملکی غزه گفته که در حمله هوایی اسرائیل به یک خیمه بیجا شدگان فلسطینی در نزدیکی شهر خان یونس امروز دست کم 12 نفر کشته شدند. یکی از شاهدان رویداد در این مورد به خبرگزاری فرانس پرس در این مورد امروز گفت. اردوی اسرائیل به درخواست خبرگزاری فرانس پرس برای تبصره در این مورد پاسخ نداده. پس از آن که آتش بس در ماه مارچ امسال در هم شکست، اسرائیل عملیات خود را برای نابودسازی گروه حماس را شدت بخشیده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. و تیم کرکت رویال چالنجرز بنگلور برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های لیگ برتر هند IPL شد و تیم پنجاب کینگز مقام دوم را کسب کرد. این تیم در دیدار نهایی این رقابت 2025 ناوقت دیروز تیم پنجاب کینگز را شکست داد. این بازی تماشایی در ورزشگاه نرندار مودی در احمدآباد برگزار شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان دستور تازه طالبان در مورد زنان خبرنگار را نقض آشکار حقوق اساسی زنان خوانده. مسئول یک رسانه در این ولایت میگوید
آنها به ما گفتند که کارمندان زن نباید بدون محرم شرعی به دفاتر بیایند. در اعلانات باید صدای زنان شنیده نشود و نباید برنامه های مشترک با مردان داشته باشد.
راه اندازی برنامه آموزشی آنلاین از سوی پانتون ملبورن استرالیا و دختران محروم از آموزش در رشته حقوق در افغانستان. شمار از این دختران میگویند
یکی دخترها و زنها بیاموزند چون از حقوق خود دفاع کنند. آیا حق حقوق اینها چی هست و من استقبال میکنم؟
این برنامه ها میتونه برای ما دختران افغانستان یک روزنه امید باشد.
شهرولی کابل تحت کنترل طالبان محلات فروش مواشی در این شهر را برای عید قربان مشخص کرده. هدف آن را پیشگیری از انتشار ویروس کانگو خوانده. ویروس کانگو چگونه انتشار میکنه؟ از یک دکتر پرسیده ایم.
رای سرایتش از حیوان به انسان است و از انسان به انسان است. از حیوان به انسان از طریق تماس با خون و گوشت و محصولات حیوانی و
در مسائل بین المللی میشنوید که نماینده خاص رئیس جمهوری ایالات متحده برای اوکراین گفته که خطر تجدید جنگ بین کیف و مسکو افزایش یافته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش. همانطور که پیشتر هم گفتم، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از تصمیم مقامات محلی طالبان مبنی بر ممنوعیت حضور خبرنگاران زن بدون محرم شرعی در محل کار در ولایت ننگرهار عمیقا ابراز تأسف کرده. این سازمان در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز نشر شده، اقدام طالبان را نه تنها نقض آشکار حقوق اساسی زنان خوانده، بلکه آن را زیان جدی بر آزادی بیان، سهم زنان در رسانه‌ها و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و متوازن عنوان کرده. مسئولان برخی از رادیوهای FM در ننگرهار بر رادیو آزادی تایید کردند که چند روز پیش مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ای ولایت در یک نشست ویژه با آنها هشدار دادند که کارمندان زن اداراتشان نباید بدون محرم شرعی به دفاتر بیایند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان محدودیت تازه مقامات محلی طالبان در ننگرهار بر کار زنان خبرنگار را نکوهش کرده است. بر اساس این محدودیت، خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت آمد به محل کار را ندارند و کارمندان زن و مرد نمی توانند به گونه مشترک برنامه داشته باشند. این سازمان در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 3 جون منتشر کرده، با ابراز تأسف عمیق در این مورد افزوده است که این اقدام نه تنها نقض آشکار حقوق اساسی زنان است، بلکه با آزادی بیان، سهم زنان در عرصه رسانه‌ها و حق دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و متوازن نیز آسیب جدی می‌زند. در اعلامیه آمده است که خبرنگاران زن با قبول هر گونه تهدید وظیفه رساندن صدای مردم را انجام دادند، اما این گونه محدودیت‌ها زمینه حذف آنان را از صحنه رسانه‌ای فراهم می‌سازد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، جامعه جهانی، سازمان‌های حامی آزادی مطبوعات و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان خواسته است که در برابر چنین سیاست‌های سرکوبگرانه علیه زنان خاموشی اختیار نکنند و برای حمایت از حضور آزاد، مؤثر و مسئول زنان در رسانه‌ها گام‌های عملی بردارند. در اعلامیه همچنان به نقل از کمیته زنان این سازمان از طالبان خواسته شده است که به جای وضع چنین محدودیت‌های استبدادی و تبعیض‌آمیز، زمینه مشارکت زنان را در تمامی عرصه‌ها به ویژه در حوزه رسانه بر بنیاد برابری و احترام فراهم سازند. در اعلامیه ابراز نگرانی شده که تداوم اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان افغانستان را بیش از پیش از دید جامعه جهانی خواهد انداخت. قریشی بدلون، مسئول نشرات ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است، اما مسئولان برخی از رادیوهای FM در این ولایت به رادیو آزادی تایید کردند که چند روز پیش مسئولان این ریاست در یک نشست ویژه به آنان هشدار دادند که کارمندان زن نباید بدون محرم شرعی به دفاتر مراجعه کنند و نشرات مشترک میان همکاران زن و مرد نیز ممنوع شده است. یک مسئول یک رادیو در این ولایت مشروط بر عدم افشای نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
آنها به ما گفتند که کارمندان زن نباید بدون محرم شرعی به دفاتر بیایند. در اعلانات باید صدای زنان شنیده نشود و نباید برنامه های مشترک با مردان داشته باشند. آنها به ما هشدار دادند که اگر این تصمیمات عملی نشود، به گفته آنها با برخورد قانونی مواجه خواهیم شد. این به صراحت نقض حقوق خبرنگاران زن است و به طور کلی آزادی مطبوعات را زیر سوال می برد و مانع رساندن صدای مردم به نهادهای بین المللی و حکومت می شود.
مسئولان برخی رسانه های دیگر در ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده و گفتند که پس از این محدودیت ها شمار زیادی از کارمندان زن آنها در خانه ها مانده و به کار نمی آیند. آنها می گویند این گونه محدودیت ها به معنای منع کار خبرنگاران زن است. یک خبرنگار زن در ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که برایش بسیار دشوار است که محرم شرعی را همراه خود به دفتر ببرد. به گفته او بسیار از خبرنگاران زن اصلا هیچ مردی در خانه ندارند.
این برای ما بسیار مشکل است، زیرا مردان خانواده ما خودشان برای تامین نفقه بیرون می روند. پس من چگونه می توانم او را با خود ببرم؟ بسیاری از خبرنگاران زن اصلا محرم مرد ندارند. نکته دیگر این است که طالبان با این محدودیت می خواهند ما را از کارها دور کنند و خانه نشین بسازند. به این ترتیب نه صدای ما شنیده می شود و نه تصویر ما دیده می شود و از ما شهندکی که اکنون پرداخت می شود نیز محروم خواهیم شد.
شایان ذکر است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت های گسترده بر زنان در حوزه های کاری، تحصیلی و سایر فعالیت های اجتماعی وضع شده است. طالبان در رسانه ها به ویژه در تلویزیون ها پوشاندن بخش زیاد صورت را برای کارکنان زن اجباری کردند و همچنین در بسیاری از ولایات بالای برنامه های مشترک میان کارکنان زن و مرد نیز محدودیت وضع کردند. حتی اینکه گفتند شنوندگان زن نمی توانند با گرداننده مرد در جریان برنامه تماس تلفنی برقرار کنند. علاوه بر این در ماه اگست سال 2024 قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان منتشر شد که در آن حتی صدای زنان نیز عورت خوانده شده و آمده است که زنان باید با صدای بلند آواز یا ند نخوانند و قرائت نکنند. با آنکه سازمان های بین المللی مختلف این محدودیت ها را محکوم کردند، اما طالبان در تصامیم و موضع سختگیرانه ایشان نسبت به دختران و زنان تغییر نیاوردند.
شنیدید که سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان دستور اخیر مقامات محلی طالبان در ولایت ننگرهار را نقض آشکار حقوق اساسی زنان خواندند. کمیته دادخواهی بانوان خبرنگار این سازمان گفته که بر اساس دستور طالبان زنان خبرنگار بدون داشتن محرم شرعی اجازه رفتن به محل کار خود ندارند. همزمان با این از یک سو محدودیت ها و از یک سو تلاش ها برای رفع محدودیت ها بر زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، پانتون ملبورن استرالیا برنامه آموزشی آنلاین بر شمار از دختران افغان که در رشته حقوق تحصیل میکردند اما از ادامه آن محروم شدن را اندازی میکنه. در اعلامیه این پانتون نشر شده که این برنامه زمینه ادامه تحصیل برای این دختران در داخل و خارج از افغانستان به همکاری انستیتوت آموزشی بین المللی ماید یا مادر فراهم میکنه. شمار از دختران محروم از آموزش در داخل و بیرون از افغانستان با استقبال از این اقدام میگن که چنین برنامه ها میتونه بر آنان یک روزنه امید باشه. باز هم سنا کاکر جزئیات داره.
در شرایطی که دختران در افغانستان از دسترسی با آموزش متوسطه و عالی محرومن، پانتون ملبورن استرالیا به همکاری انستیتوت آموزشی بین المللی مادر یا ماید برنامه آموزشی را برای شماره از دختران افغان در رشته حقوق راه اندازی می کند. پوهنتون ملبورن استرالیا با نشر اعلامیه‌ای به تاریخ 3 جون اعلام کرده که این برنامه آنلاین یک ساله در داخل و خارج از افغانستان برای فراهمسازی زمینه ادامه آموزش‌های حقوقی برای آن عده از دختران محصل متمرکز است که به دلیل محدودیت‌های موجود از ادامه تحصیل در رشته حقوق باز ماندند. در اعلامیه در مورد زمان مشخص آغاز این برنامه و سندی که پس از تکمیل این دوره برای اشتراک کنندگان داده خواهد شد جزئیات داده نشده است. پوهنتون ملبورن استرالیا در اعلامیه‌اش گفته که این برنامه به همکاری انستیتیوت آموزشی بین المللی مادر یا مایر اجرا خواهد شد. غلام شادل رئیس سابق پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات و بنیانگذار این انستیتیوت به رادیو آزادی گفت قرار است این برنامه تا ماهای آینده جهت حمایت از 100 دختری که تحصیلات عالیشان در بخش حقوق در افغانستان ناتکمیل مانده است راه اندازی شود.
یک تصمیم کار هست بین نهاد ما که مایت میگیم و پوهنتون ملبورن که اونا همو مزامینی که مایت گلوبال و جهانی داره مایت بین المللی داره اونا فعال میکنن و ما مزامین لوکالی که مربوط به کریکولم افغانستان هست و در ختم برنامه کسایی که در این برنامه شرکت کنن یک دیپلم فراغت به اصطلاح از دوره لیسانس دریافت میکنن که در حقیقت مسیر ادامه تحصیل و مسیر کارشانه برای باز کنه برشان.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دختران از ادامه تحصیل در هر بخش محرومند و هیچ فرصتی برای کار به ویژه در رشته حقوق برایشان فراهم نیست. در این حال شماره از دختران محروم از آموزش در داخل و خارج از افغانستان هرچند میگویند این برنامه برای تعداد محدودی از دختران راه اندازی شده اما با استقبال از آن تاکید میکنند که باید برنامه های وسیع تری برای آموزش دختران افغان فراهم شود. راحیل یکی از این دختران محروم از آموزش در داخل افغانستان به رادیو آزادی گفت
این دخترها به شرایطی که فعلا هستن و زمینه تحصیل نیاز دارن خصوصا در عرصه حقوق چون که فعلا حقوق دخترها و زنها پایمال میشه و که دخترها و زنها بیاموزن چگونه از حقوق خود دفاع کنن آیا حق حقوق اینها چی هست و من استقبال میکنم.
فاطمه محمدی دختری که پس از وضع محدودیت ها بالای تحصیلات عالیش به ایران رفته میگوید
این برنامه ها میتونه برای ما دختران افغانستان یک روزنه امید باشد و ما بتوانیم با استفاده از این دریچه ها اهدافمان را دنبال بکنیم.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و سپس پوهنتون ها را بر روی دختران بست. در کنار این محدودیت ها آنان بر کار، گشت و گذار بدون محرم، فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان نیز محدودیت وضع کرد که همواره با واکنش های گسترده بین المللی روبرو شده است. اما ظاهرا طالبان تا کنون در تصامیمشان تشدید نظر نکردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی میشنوید که شاروالی کابل تحت کنترل طالبان محلات فروش مواشی در این شهر را مشخص کرده. یکی کدام محلات است بر شما میگیم اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید پس از آن که اوکراین عملات تیاره های بی‌سرنشین را بر میدان های هوایی روسیه انجام داد. نماینده خاص رئیس جمهور امریکا بر اوکراین گفته که خطر تجدید جنگ میان مسکو و کیف افزایش یافته. آرش همایون جزئیات داره.
کیت کلارک نماینده خاص رئیس جمهور امریکا برای اوکراین میگوید که خطر تشدید جنگ پس از آن افزایش یافته که نیروهای اوکراینی تیارات را که قادر به حمله بمب‌های هسته‌ای بودند در چندین پایگاه هوایی در داخل روسیه منهدم کردند. اوکراین در اوایل این هفته حملات تیارات بی پیلوت را بر میدانهای هوایی در سایبریا و شمال روسیه انجام داد. این میدانهای هوایی حدود 4300 کیلومتر از خط مقدم جنگ در اوکراین فاصله دارد. کیت کلاگ نماینده رئیس جمهور امریکا برای اوکراین روز سه‌شنبه به فاکس نیوز گفت که حملات کیف خطر تشدید جنگ را افزایش داده. آقای کلارک افزوده مردم باید ساحه امنیت ملی را درک کنند. وقتی که شما حوزه امنیت ملی طرف مقابل را هدف قرار می دهید به این معنی است که با آن سطح خطر برای شما نیز افزایش می یابد زیرا نمی دانید که طرف مقابل چه خواهد کرد. روسیه و ایالات متحده آمریکا حدود 88% همه سلاح‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند توسط بمب‌افکن‌های استراتژیک، راکت‌های بالستیک و راکت‌های پرتاب شده از تحت البحری استفاده شود. کیت کلاگ همچنین گفته که او از گزارش‌های تایید نشده مبنی بر حمله تیارات بی پیلوت اوکراینی بر یک پایگاه نیروهای بحری در شمال روسیه نگران است. به گفته آقای کلاگ این حمله احتمالاً یک حمله روانی بر روسیه بوده. کارولین لفت سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که رئیس جمهور ترامپ در مورد حملات تیارات بی پیلوت اوکراینی بر تیارات جنگی روسی از قبل مطلع نبوده است. نمایندگان روسیه و اوکراین روز دوشنبه یک روز پس از حملات اوکراین بر شمال روسیه برای بیش از یک ساعت در استانبول دیدار کردند. در این مذاکرات فقط روی تبادله زندانیان توافق شد. قبل از این نشست تحلیلگران گفته بودند که به نظر می رسد دو طرف از هم فاصله دارند و توافق آتش بس بعید به نظر می رسد. وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا گفته که مارک روبیو وزیر امور خارجه ای امریکا در اول جون با سرگئی لاوروف همتای روسیش تلفنی صحبت کرده و پیام رئیس جمهور دونالد ترامپ را با او تکرار کرده که مذاکرات مستقیم برای برقراری صلح پایدار باید ادامه یابد. مقامات ادارات امنیتی اوکراین یا SBU به شرط افشا نشدن نامهایشان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که احتمال دارد تا 40 تیاره جنگی روسی در اثر حمله اول جون هدف قرار گرفته باشند. SBU بعداً در یک اعلامیه ادعا کرد که 34% این تیارات حامل راکت‌های استراتژیک کروز بودند. اوکراین معتقد است که در این حملات حدود 7 میلیارد دلار خساره به روسیه وارد کرده است.
بیشتر از خبر.
حال هم میشنوید که شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان با مشخص کردن محلات فروش مواشی در کابل از تمام شهروندان خواسته که فقط از این مکانها برای عید قربان مواشی خریداری کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی ریاست به رادیو زادی گفته که به هدف پیشگیری از انتشار ویروس کنگو وزارت صحت عامه طالبان برنامه های دواپاشی را نیز در این محلات تطبیق خواهد داد. جزئیات در این گزارش.
در حالی که تنها چند روز تا عید قربان باقی مانده است، شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که 12 محل ویژه را برای فروش مواشی تعیین کرده و از تمامی شهروندان خواسته تا فقط از محلات مشخص شده مواشی خریداری کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در پیام ویدیویی ارسال شده به رادیو آزادی گفت که در محلات مشخص شده تیم‌های وزارت صحت عامه حکومت طالبان به هدف پیشگیری از انتشار ویروس کنگو برنامه‌های دواپاشی را نیز در این محلات تطبیق خواهند کرد.
از تمام شهروندان خواهش ما است که تنها در اینجا میتونن خرید فروش مواشی خود را داشته باشن. در اونجا تیمای محترم وزارت محترم صحت عامه هم هستن که بخاطر جلوگیری از ویروس کنگو که مطلقاً در پوست و پشم مواشی قرار دارد دواپاشی خواهد داشتن. و از تمام شهروندان خواهش ما است که یک همکاری فرهنگی با ما داشته باشن.
در معلوماتی که با رادیو آزادی شریک شده این مکانها برای فروش مواشی در شهر کابل مشخص شدند. عقب تانکلوگر، سرک شهدای سالین، نزدیک شهرک آریا، عقب قصر دالمان، عقب شرکت نخاس، عقب حوزه هشتم امنیتی در قلعه برکی، نزدیک پل پاچا در قلعه زمانخان، نزدیک سرک 60 متره قلعه زمانخان در منطقه الوخیل. به همین ترتیب در غرب چهارراهی ماموریت در احمدشاه بابا مینه سمت چپ سرک بعد از عبور از حده مزار، بازار عزیزی هوتک در پل چرخی، بازار ملک شیراغا سرای امرو در امتداد سرک کابل لوگر و در جوار سرک بگرامی بعد از عبور از پل. در این حال شماره از شهروندان کابل از کسانی که در عید مواشی قربانی می کنند تقاضا دارند به حفظ محیط زیست توجه جدی داشته باشند و سبب آلودگی شهر، کوچه ها و جاده ها نشوند. خالد باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به اختر با ورز بنده دیر
خرید سعید اطها، بسیاری از مردم خون و بقای حیوانات قربانی شده را در مقابل خانه هایشان رها می کنند که باعث آلوده شدن محیط زیست می شود و برای سلامتی مضر است. بنابراین از همه دوستان و هموطنانم می خواهم که در این مورد توجه کنند.
مصطفی یک باشنده دیگر شهر کابل در این مورد می گوید:
دوید بلکونو مخ که بعد قربانی
آنها بعد از قربانی قسمت جلو بلاکایشان را تمیز نمی کنند که بعداً بوی بد ایجاد می کند و امراض زیادی را به وجود می آورد. امید من از تمام برادران مسلمانم این است که وقت قربانی صورت می گیرد، بقایایی که باقی می ماند باید در یک جای مناسب دفن گردد و یا در یک جای مناسب گذاشته شود.
یه هم خطاشی.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان نیز همین خواست را از باشندگان کابل مطرح کرده و از آنان خواسته است که بقایای حیوانات قربانی شده را در سطل‌های بزرگ مخصوص که به این هدف از سوی این ریاست گذاشته شده قرار دهند. در ادامه آمده که کارمندان شاروالی مسئولیت دارند تا هر 6 ساعت این سطل‌ها را خالی کنند و قابل استفاده مجدد بسازند. گفتنی است که عربستان سعودی روز پنجشنبه 15 جوزا را عرفه و جمعه 16 جوزا را نخستین روز عید قربان اعلام کرده است، اما حکومت طالبان گفته است که روز شنبه هفته جوزا روز اول عید قربان در افغانستان خواهد بود.
شنیدید که شاروالی کابل تحت کنترل طالبان گفته که مناطق را برای خرید و فروش حیوانات در شهر کابل تعیین کرده و از مردم خواسته که فقط از آن مناطق برای عید قربان خریداری کنند. آره، شما این در این مورد با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض انتونی صحبت کرده و نخست پرسیده که ویروس کنگو کدام بیماری را باعث میشه، اعراض و علائمش چیست و چیگونه سرایت میکنه، زیرا وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که این مناطق به خاطر از جلوگیری از انتشار ویروس کنگو مد نظر گرفته.
ویروس کانگو سبب ایجاد بیماری تب خونریزی دهنده کریمیا کانگو می شود و نشانه و علامت را که ایجاد می کند شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات، گاه اسهالات می باشد و در صورتی که باز بیماری پیشرفت کند سبب ایجاد خونریزی ها هم می تواند شود که این خونریزی ها در قسمت های مختلف بدن ایجاد می شود، شامل لثه ها یا بیره ها، بینی، خونریزی از راه معقد در جهاز هضمی یا گوارشی، خونریزی های داخل قلب و داخل شش و امثال هم. راه سرایتش از حیوان به انسان است و از انسان به انسان است، از حیوان به انسان از طریق تماس با خون و گوشت و محصولات حیوانی و مایات بدن حیوانی که آلوده باشه و از انسان همچنان با تماس خون، مایات بدن و تماس های نزدیک میان شخص آلوده و شخص که سالم است میشه که سرایت کنه.
دکتر سب قدیر، با توجه به چیزایی که شما فرمودین، برای جلوگیری از ابتلا به تب کانگو چه باید کرد؟
به خاطر جلوگیری از مصاب شدن و آلوده شدن به بیماری کانگو باید تمام کسانی که سلاخی انجام میده، کسانی که با محصولات حیوانی به تماس میباشند، اینا باید از لباس های محافظتی، ماسک، عینک، دستکش و موزه پایشان استفاده کنند. دستایشان مرتب پیش از عمل زبها و سلاخی و بعد از او با آب صابون بشویند. حیوان را که زبان میکنند ببینند که در او کلم کنه وجود نداشته باشه، کنه موجود باشه او را با دست نه، با یک وسیله باید دور بسازند، از بین ببرند. لباس هایشان را بعد از سلاخی ببینند که در او کلم کنه یا چیز موجود نباشه، که اگر موجود باشه باید او را از لباسشان با واسطه وسیله دور کنند، با تماس مستقیم نباید با کنه پیدا کنند. حیواناتی که از بیرون به داخل وارد میشه باید مورد آزمایش قرار بگیرند که آیا ویروس کانگو در او وجود داره یا نداره. اگر وجود داشته باشه که مواشی یا حیوانات باید در یک مکان مخصوص از بین برده شوند و داخل شهرها و مناطقی که گوشت یا مواشی خرید فروش میشه نشوند.
دکتر سب قدیر، در صورت ابتلا به بیماری تب کانگو چی باید کرد؟ اطرافیان بیمار چه اقدامات را باید روی دست بگیرند که از سرایت بیشترش جلوگیری شود؟
شخص خودش یا اطرافیانش متوجه می شود که به تب خونریزی دهنده کانگو مصاب شده یا احساس می کنه، شک می کنه که به تب خونریزی دهنده کانگو آلوده شده، باید هر چیز تب مراکز زهی که در اوجا بیماری های عفونی آنتانی معالجه می شه مراجعه کنه تا شخص قرنطین شود و اثرات بیشتر از به دیگران جلوگیری شود و تداوی و معالجه اختصاصیش برش اجرا گردد. اطرافیان هم اگر متوجه چنین حالت میشه باید از تماس مستقیم با شخص بیمار جلوگیری کنند، خصوصا با مایعات بدنش که شامل خون، ادرار، عرق و خلط میشود، و در هنگام تماس با او از دستکش و از ماسک استفاده کنند تا زمانی که او را به مرکز صحی که بیماری عفونی یا دانی در اوجا معالجه میشه انتقال میده.
دکتر مسیح قدیر متخصص امراض انتونی با رادیو آزادی صحبت میکرد. فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه ما را امرایی میکنین و مشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه نهم جغرافی صنف 11. امروز هم قرار است که درسایی از جغرافی صنف 11 هم بخوانیم به ادامه درسای گذشته ما. دیروز ما درباره بانک ها خواندیم، بانک های مرکزی و نحوه عملکرد بانک ها خواندیم، و امروز هم موضوعاتی که میخوانیم بررسی و وضعیت تجارت و صنایع و همچنین آب و سرمایه گذاری آن روی جهان را بخوانیم. این دو موضوعی بسیار مهمی از درسی امروزی ما هست که با هم قرار است بخوانیم. و همچنین طبقی که من در روزهای اول برای شما گفته بودم، جغرافی صنف 11 هم جغرافی اقتصادی هست که کلا درباره اقتصاد افغانستان و اقتصاد جهان با هم صحبت میکنیم. خب درباره اینکه ما در درس‌های نخست درباره زراعت افغانستان، درباره واردات و درباره برق افغانستان و سنگ‌های قیمتی و همچنان درباره معادن افغانستان صحبت کردیم، بعدش هم درباره بانک صحبت کردیم، همینطور ما در درس‌های آینده همچنان درباره موضوعات متفاوتی نظر به اقتصاد جهان با هم صحبت می‌کنیم. مثلا ما در بخش افغانستان که خواندیم با معادن افغانستان، مثلا معادن زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، معادن آهن و معادن مس، معادن دیگه، معادن نقره و معادن طلا، اینا درباره اینا صحبت کردیم. همچنین درباره فابریکه های برق، تولید برق صحبت کردیم، برق های حرارتی و برق های آبی، همه اینا با هم صحبت کردیم که اینا شامل جغرافی های اقتصادی میشه. و امروز هم درباره تجارت و صنایع و همچنان درباره آب و سرمایه گذاری در جهان، درباره دو موضوعی بسیار مهم، بسیار جالب و همچنان موضوعی نه چندان سخت با هم دیگه صحبت میکنیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب بررسی وضعیت تجارت و صنایع در افغانستان در نظر بگیریم. افغانستان منابع طبیعیش بسیار فراوان است، از زمین‌های حاصلخیزش، آب‌های جاری و نیروی انسانی، همچنان ظرفیت بالا برای رشد اقتصاد زیاد داره. مثلا در افغانستان منابع طبیعی افغانستان در کل بیشتریشون دست نخورده هست، تا هنوز استفاده نشده. همچنان نیروی جوانی که افغانستان داره هیچ کشوری نداره، همه جوان در افغانستان، نسل جوانش از نسل پیرش کهنسالش کمتر هست، که نیروی کار در افغانستان بیشتر میکنه در بخش صنایع و رشد اقتصادی بسیار خوب هست. همچنین بازم که در افغانستان این مناطق حاصلخیز و آبهای جاری و همچنین نیروی کاری زیادی وجود داره، ولی بازم از افغانستان نظر به مشکلاتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توسعه زیادی نکرده، توسعه زیادی نداشته. خب گذشته از اینا بازم امکانات زیادی برای پیشرفت و بخش‌های صنعتی و تجاری افغانستان وجود داره، ولی شرایطش زیاد نامساعد نیست. ولی بازم با تلاش و کوشش خود ما افغان‌ها می‌تونیم که کشور خودم پیشرفت کنیم، پیشرفت بتیم و بتانیم که یک افغانستان پیشرفته و بسیار خوب برای خود ما بسازیم. و همچنان مشکلاتی که در افغانستان وجود داره است که برای فناوری های جدید و تکنولوژی جدید دسترسی نداره، بازارش ناپایدار است، سرمایه گذار در افغانستان کمتر است که باعث میشه در افغانستان کار نباشه، نیروی جهان به کار باشه. اگر این مشکلات ما حل بتانیم، نیروی کار ما داریم، فقط شرایط کار را فراهم کنیم، کار ایجاد کرده بتانیم و خود افغانای ما برای خود کشور خود ما کار کنه، باعث میشه که هم ملت راضی باشه، هم میتونه افغانستان پیشرفت کنه. هر روز که شاگرد ها، هر روز جوان ها از دانشگاه فارغ میشه، از پانتون فارغ میشه، مستقیم در جای کار کنه، این باعث میشه که هم انگیزه برای درس خواندن داشته باشه، که نمیشه که از افغانستان خارج شون برن در کشورهای دیگه کارگری کنه، در خود کشور خود ما کار میکنه و سرمایه گذارها هم داخل خود افغانستان سرمایه گذاری کنن و کار ایجاد کنن، ایجاد فرصت های شغلی را ایجاد کنن، تا بتونیم افغانستان خودم در قسمت تجارت، در قسمت صنایع پیشرفت بتیم. خب اینا روش های گوناگون زیاد داره، اگر من اینجا بخوایم تشریح کنم وقت زیاد میگیره، به این دلیل از این بخش ها میکنیم و بیشتری شاگرده شما که گوش میکنین اینا رو میخوانین، وقتی که شما اینا رو بیشتر بررسی کنین، راه حل های زیادی وجود داره که میتونیم فرصت های شغلی برای خود ما، برای افغان ها ایجاد کنیم. بازم این به عهده خود شما که پیدا کنین چگونه ما میتونیم که در فعلا از وضعیت فعلی که ما داریم چگونه فرصت های شغلی را ایجاد کنیم، این به عهده خود شما باشه. خب به ادامه درس امروزی خود اگر بخوانیم، افغانستان هم به دلیل ای که رقابت قدرت های بزرگ در گذشته موقع و همچنان موقعیت جغرافیاییش که توسط خشکی احاطه شده و مشکلات جدی در بخش توسعه تجارت صنایع وجود داره، خیلی برای پیشرفتش هم کار آسان نیست. خب مشکلش اینه که در راه محصول شده توسط خشکی است، اگه با آب می بود خب تجارتش آسان تر بود، ولی بعدم که خشک هسته از طریق زمینی تجارت خود انجام میده. خب باید از هر مشکلی که هست و مشکل را یک باید یک فرصت دانسته و از فرصت استفاده کنیم. خب در افغانستان تا 40 سال جنگ های زیاد بود، متخصصان و نیروهای زیادی محروم بودن که از فرصت بتونن کارهای زیاد را انجام بدن، و بازم در افغانستان کارخانه های ایجاد شده و باعث میشه تاسیسات و در قسمت تجارت، قسمت صنایع کارکردهای خود انجام بدن، که بازم افغانستان اگر در نظر بگیر، نظر به 20 سال گذشته، امروزه وضعیتش بهتر شده رفته، یعنی به وضعیتی پس نه به گذشته نرفته، به شکل آهسته به جلو روان هسته. بازم خدا رو شکر که افغانستان ما در حال به گذشته نمیده، در حال جلو رفتن است. هر روز در نظر اگه بگیریم قسمت صنایع ما پیشرفت داریم، قسمت تجارت پیشرفت داریم، و همچنان ببینه سرک هایی که فعلا ساخته میشه، اینا که کلشون از پیشرفت ها هست، از پس رفت ها نسته. ولی بازم نسبت ای که 40 سال در گیری کشمکش بودیم، در جایی که کشمکش ها اگر فقط به روی پیشرفت خود تمرکز میکردیم، حالا خیلی کشوری پیشرفته بودیم، ولی بازم هر وقت که آغاز کنیم دیر نیست. خب وضعیت صنعت تجارت در افغانستان وضعیت خوب برخوردان نیست. خب اینا رو هم قبلا ما برای شما گفتم، ولی بازم اگر در نظر بگیریم جدول بیلانس تجارتی افغانستان اگر مطالعه کنیم، که این جدول در سال 1386 سر بگیری شده، که در افغانستان در سال 1386 به ارزشی 3022 میلیون دلار وارد داشته، که تنها به ارزشی 454 میلیون دلار صادرات داشته، که از این میان 2568 میلیون دلار تفاوت بین واردات و صادرات افغانستان بوده که ما واردات و صادرات افغانستان بسیار تفاوتش زیاد است که وقتی که واردات یک کشور نسبت به صادراتش هزینش بالا باشه او کشور حتما در فقر زندگی میکنه. افغان ها باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شوه. صادرات ما که بیشتر شوه میتونیم کشور ما غنی تر میشه. و همچنان افغانستان جاهای مناطق توریستی زیاد داره که ولی به سبب بی‌امنی زیاد هست زیاد توریست ها را در خود جذب کرده نمیتونه. فقط جذب توریست در افغانستان هم محدود هستم. و همچنان بهبود اقتصاد افغانستان اگر یک سیاست سالم اقتصادی در کشور وضع شود و از منابع داخلی و اهمیت ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شود، از وضعیت حمل و نقل و سیستم مواصلاتی بهتر استفاده شود، افغانستان به کشوری خوبی اقتصادی تبدیل میشه و همچنان از حمایت از صنایع مالی و ملی و تجار ملی و پیشرفت صنعت تجارت هم کمک بخواهیم. و در همچنان در سالهای اخیر کمک های به جامعه بین الملل در افغانستان زیاد شده که سرک و بانک ها و زیرساخت ها را ایجاد کرده. و همچنان در اکثر اگر در سالهای آینده بندهای بزرگ تولید برق جور شوه و افغانستان خودش بتونه برق خود را تأمین کنه و در قسمتی که کارخانه ها زیادتر ایجاد شوه و وسایل زراعتی بیشتر بیاید، مثلا تراکتورها زیادتر شوه در افغانستان، اونا در هر مناطق بتونن کشت زراعتشون انجام بدن، باعث میشه که افغانستان خودش خودکفا شوه و صنایع خودش چه مواد لازم خود ایجاد کنه و نیاز به واردات از دیگر کشورها نباشه. و همچنان آب و سرمایه گذاری روی جهان روی آن در جهان اگر در نظر بگیریم، خب در جهان آب که هست منبع حیات هست، اگر آب نباشه حیات نیست و 70% کره زمین هم آب تشکیل داده که در میان این 70% 97% آبش در اقیانوس ها و یخچال دریاچه ها وجود داره که آبش شور است قابل استفاده نیست و 3% قابل نوشیدن است که 2% آب زیرزمینی را تشکیل میده و 1% باقی ماندهش هم که است قابل بهره برداری هست. اینا که هستم از جمله آبهایی هست که در جهان وجود داره و بیشتر از این آبها را ما استفاده کرده نمیتونیم. و همچنان اهمیت آب و چالش های شکل در نظر بگیم، آب از نیازمندی های اولیه زندگی برای انسان هاست که یک شخص به مدت 3 روز آب نخوره از بین میره. همچنان بعضی از کشورهای نامحروم که هستن اونا از آب صحیح استفاده کردن نمیتونن که بیشتر از 80% بیماری هایی که در جهان وجود داره در کشورهای کم توسعه و دلیل نوشیدن آبی غیر آشامیدنی هستن. و همچنان 70% آب در کشاورزی مصرف میشه، 36% محصولات کشاورزی از طریق آبیاری به دست میاد. و در سال 2050 میلادی قراری پیش بینی که شده نفوس جهان به 9.3 میلیارد نفر میرسه که از این میان 2.3 میلیارد نفرش با کمبود آب مواجه میشه. در 50 سال گذشته بین بیش از 50 درگیری و کشمکش در مقابل آب رخ داده که 21 از این کشمکش ها مسلحانه بودن. و همچنان کیفیت آب شیرین و کشورهای مختلف متفاوت است. بعضی جاها که آب شور است و بعضی مناطق آبش سالم و شیرین هست. و کشورهای خاورمیانه به خاطر که رفع نیازهای آبی خود پول بسیار زیادی را میتو آب آشامیدنی خود خریداری میکنه. و همچنان چالش ها و نیازمندی هایی برای تأمین آب سالم. خب برای اینکه آب سالم ما استفاده کردن بتونیم باید آبها رو تصفیه کنیم و همچنان آبهای سالم و دریاها و اینا که از آب شورش قابل استفاده نیستن. و بعضی از کشورها که از بخاطر اینکه آب سالم باشه از جاهای بسیار دور آبشان خریداری میکنه، مثلا مکزیکو هست که یک پایپلاین به فاصله 125 کیلومتر انتقال میده، از ارتفاع 1200 متری 1200 متری آب پمپ میکنه و مردم مکزیک ازشون استفاده میکنه. و برای تامین آب سالم و مناسب از بخش های وجود داره که نیاز به سرمایه گذاری هستم، کشف منابع آبی برای آشامیدن و مصارف دیگه مردم، جمع‌آوری آب‌های سطحی و بهره برداری از آب‌های زیرزمینی هستند، تصفیه آب، انتقال آب از تصفیه‌خانه‌ها به محل مصرف، مراقبت از تأسیسات و کانال‌ها و لوله‌ها، اینا که برای تأمین آب سالم بسیار مناسب هستند. همچنین آب اگر تصفیه شود و چندین بار استفاده شود، این آبش طریقه بهتر هسته. خوبی بودم از درس امروزی ما شما بیان که کارخانگی که بر شما اومده کردیم این کارخانگی را با هم برتون تشریح کنم و شما جوابایشان را پیدا کنید و کارخانگی را انجام بدید. شماره یک، آیا در سطح زمین آب کافی وجود دارد؟ شماره دو، درباره تجارت و صنایع افغانستان به طور شفافی بسیار فروشده معلومات بدید. این بودم از درس امروزی ما شما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه نهم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم قرار است که موضوعات از جغرافی سنف دوازدهم که در مربوط به ادیان میشه را قرار است که بخوانیم. ما در درس گذشته درباره ادیان مهم جهان که دین اسلام بود و دیگر معرفی های کوچکی که داشتیم را خواندیم و امروز هم درباره دین عیسویت و آیین تائوئیسم با هم صحبت میکنیم. خب بیاین که درس خود هم آغاز کنیم. خب در نخست دین عیسوی یا عیسویت، خب در نخست اگر ما مقدمه برای دین عیسویت داشته باشیم، دین عیسویت پیش از اسلام بود که تقریبا 622 سال پیش از اسلام دین عیسویت با وجود آمد که از جمله دین آسمانی است و ادیان و پیروان زیادی در سطح جهان دارد که در قرن اول میلادی توسط حضرت عیسی علیه السلام در فلسطین برای مردم معرفی شد و اساس ایمان این دین باور به تثلیث، یعنی که خداوند پسر خدا یعنی عیسی بن مریم و روح القدس هستند. اینا که اصلا اساس دین عیسویت را تشکیل می‌ده و همچنان پذیرش دین عیسوی در امپراتوری روم. در نخست دین عیسوی دین مسیحیت را زیاد پیروان زیادی نداشت و بعد از این که دین اسلام توسط امپراتوری روم در زمان کنستانتین اول که در سالهای بین سالهای 306 تا 337 میلادی بود در امپراتوری روم کنستانتین اول قبول کرد و به عنوان دین رسمی روم تبدیل کرد و بعد از او دین عیسویت گسترش بیشتر یافت و نخستین کلیسایی که در سان پترو و که فعلا در واتیکان هست در اونجا جور شد و عقاید بنیادین درباره حضرت عیسی را در نظر بگیریم. حضرت عیسی علیه السلام در بین انبیا بنی اسرائیل آخرین پیامبر به حساب میشن و هیچ پیامبر بین حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده نشده، یعنی که حضرت عیسی بوده و بعد از حضرت عیسی حضرت محمد. در طول و حضرت عیسی در طول زندگی خود ازدواج نکرد و خانه برای خود جور نکرد و هیچ زندگی برای خود جور نکرد و همچنان تقسیم بندی فرقه های عیسوی. خب دین اسلام، دین عیسوی دین در نخست شاخه ای نبود و بعد از اینکه دین بعد از چند مدتی دین مسیحیت هم به چندین دین دیگه تقسیم شد، به چندین فرقه تقسیم شد که فعلا هم 250 فرقه مذهبی تقسیم شد. سه شاخه اصلی دین عیسویت یکی کاتولیک است، ارتدوکس است و پروتستانت است که هر کدام از شاخه های اصلی پیروان زیادی در سطح جهان دارند. خب در نخست اگر ما مذهب کاتولیک را در نظر بگیریم، کاتولیک به معنای کلی و عمومی است که از اصطلاح قدیمی و از با کلیسا و ایسلا کست با کلیسای قدیمی و منشعب نشده اطلاق میشه. خب
ریاست کلیسای کاتولیک به عهده پاپ است که پاپ امان پدر هست که تمام مردم عیسوی پاپ را به عنوان پدر خود میشناسه، یعنی کسی پاپ اعظم که هیچ گناه انجام نمیده و در می کاتولیک ها در سال 756 میلادی دولت پاپ در ایتالیا به مرکز واتیکان تأسیس شد و پاپ هم کسی هست که قبلا گفتم که هیچ گناه و خطایی را انجام نمیده و ازدواج هم نمیکنه. در کل اشخاصی که در کلیسا کار میکنم، مردمی که در کلیسا کار میکنه، اونا ازدواج نمیکنه، همیشه اونا در مشغول عبادت و تربیت رجال دیگه که در کلیسا کار میکنن مصروف کار هستن، بخاطر همین هستن که اونا ازدواج نمیکنن. و همچنان این مذهب کاتولیک هست بیشتر در کشورهای ایتالیا، بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و دین دوم در کشورهای مانند اتریش، پولند، مجارستان، چک، سلواک و دیگر کشورهای اروپایی دین مذهب کاتولیک رایج هست. و مذهب ارتدوکس، ارتدوکس به معنای صحیح و کامل هست. و بعد از اینکه امپراتوری روم در سال 476 میلادی تقسیم شد که به دو بخش غربی و شرقی، که غربیش مذهب کاتولیک ها به وجود آمد و شرقیش مذهب ارتدوکس. و بعد از اینکه روم شرقی توسط مسلمان در سال 626 میلادی و بعد از او تسلط مردم ترکیه بالای مناطق شرقی اروپا تأثیر زیاد داشت و امپراتوری لوی سوم برای مهار کردن نفوذ اسلام قوانینی از قبیل منع نصب تصاویر به دیوارها صادر کرد که اقدام باعث شد که واکنش های زیادی در کلیسا ایجاد شد که در شهر روم پاپ گریگورس سوم شورای مذهبی تشکیل داد و فتواهای را صادر کرد. و همچنان وقتی که فرقه شرقی روم که ارتدوکس ها هستن اونا مذهبشان ایجاد کردن، اختلافات زیادی بین کاتولیک ها و ارتدوکس ها با وجود آمده که ارتدوکس ها به طور قاطع مخالف ازی هستن که پاپ ریاست کل کلیسا به عهده داشته باشه، در حالی است که کاتولیک ها این را قبول دارن که کلیسا باید توسط پاپ ریاست شد. و ارتدوکس ها به این باور است که پاپ روم معصوم نیست و ممکن است گناه کنه و در مسائل ایمانی و اخلاقی گناهی داشته باشه، ولی کاتولیک ها در این باور نیستن، میگن که پاپ اعظم هیچ گناهی را انجام نمیده، از لحاظ ایمانی و اخلاقی هیچ اشتباهی را انجام نمیده. و افرادی که در کلیسای مذهب ارتدوکس کار میکنن، رجال کلیسای ارتدوکس که نات هستن، اونا در زمینی ازدواج خودشون خود مختار هستن، دلشون ازدواج کردن ولی دلشون ازدواج نکردن، ولی برعکس در کاتولیک ها هستن که نباید رجال کلیسا ازدواج کنن. و همچنان پیروان ارتدوکس در کشورهای مانند روسیه، سربستان، یونان و رومانیا در این مناطق که هستن بیشتر پیروانشان پیروی دین ارتدوکس هستن. و سوم شاخه دین عیسویت پروتستانت هستن. واژه پروتستانت به معنای اعتراض کننده هستن. در آلمان امی مذهب پروتستانی ایجاد شد در زمانی که مارتین لوتر که در زمانهای بین 1483 الی 1546 زندگی میکرد علیه فروش بخشش گناهان و واگذاری های واگذاری سمت های روحانی در ازای پول اعتراض کرد. خود در زمانی که مارتین لوتر پاپ های کلیسا اونا بخشش نامه ها را مفروخت هر کسی که پولدار بود پول بیشتر داشت اونها آره بخشش نامه میدادن، فکر میکردن خب بخشش نامه میدادن، ولی مارتین لوتر با این وضع مخالف بود و اعتراض خود انجام داد که او خودش در 31 اکتبر 1517 یک ماده قانون اساسی یا یک ماده را ایجاد کرد که 95 ماده بود با او را تدوین کرد که در سال 1534 بازم مارتین لوتر خودش انجیل را از کتاب مقدس نزد عیسوی ها هستن و کتاب آسمانی را از زبان لاتینی به زبان آلمانی ترجمه کرد که بعد از او ترجمه انجیل برای مردم آلمانی ها کمی آسان تر شد. این مذهب به نام لوتر هم شناخته میشه که عمدتا در بین قوم جرمنی زیادتر رایج داره و بعد از او در قوم فینلند، سویدن، دانمارک، نروژ، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و بخشای از سوئیس، چک، سلواک و دیگر مناطق اروپایی امی دینی پروتستان گسترش بیشتر یافته و بعد از دوران استعمار دینی این دین در بسیار از مستعمرات سابق اروپایی نیز باز هم پذیرفته شده است. خب دین عیسوی را به عنوان یک کمی معلومات اضافی اگه داشته باشیم، دین عیسوی به عنوان دین رسمی در سه کشور آمریکای جنوبی، در کشورهای آرژانتین، بولیو و پیرو در این مناطق رسمی هست. در کشور آفریقایی در کشور لسوتو دین رسمی هست و سه کشور اروپایی، مالتا، نروژ و واتیکان در کشورها هستن دین رسمیشان هستن و همچنان تاثیر دین در تاریخ هنر، ادبیات، قوانین و ارزش‌های اجتماعی جهان بسیار عمیق و گسترده هستن دین عیسوی البته و همچنان علاوه فعالیت های مسیح کلیسای عیسوی در تاسیس دانشگاه ها و شفاخانه و موسسات خیریه هم نقش های بسیار زیاد داشته و تاریخچه دین عیسوی سرشار از تحولات و چالش های زیادی هست که در زندگی اجتماعی فرهنگی جامعه مختلف که ادیانشان بوده تاثیرهای متفاوت را گذاشته و میرسیم به آیین تائویزم. خب آیین تائویزم خود تائو در زبان چینی به معنای راه و طریق هست که آیین به لاوتیزو یا لاوتان یک فیلسوف بزرگ چین بوده در اون منصوب میشه که خود یعنی تائو یا لاوتان در ایالت چوی چین متولد شد. پیشگی های آیین تائویزم، خب آیین تائویزم فلسفهش به نیکی طبیعی انسان ها تاکید بیشتر داره و معتقد است که انسان ها باید خارج از قید و بندهای اجتماعی زندگی کنند و قدیمتر از عصر کنفوسیوس هست و شامل عقاید عامیانه، خرافات و افکار عرفانی هستند و رسمی شدن تائویزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان تائویزم رسمی شد و در سال 618 میلادی بنیانگذار سلسله تانگ آیین به آیین تائویزم ایمان آورد و دین را به عنوان دین رسمی و سازمان یافته تبدیل کرد. خب ای بودم از درس امروزی ما شما. در آخر کارخانگی که بر شما مد نظر گرفتیم یه است که مذهب پروتستانه توسط چی کسی و در کدام سال تأسیس شد و سه مذهب اصلی عیسوی کدام ها هست و تفاوت عمده بین اونا چی هست. در باره سوالات تحقیق کنید و جواباشون را پیدا کنید. ای بودم از درس امروزی ما شما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید 0042-0023-008-111.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم، باز آمدم باز آمدم تا به سبا رانت کنم یک شب و بعد نشیر خود با بوسنه مانت کنم یک شب و بعد نشیر خود با بوسنه مانت کنم داردی در قهر را این ساغری پرزن را بگذاردی در قهر را این ساغری پرزن را تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم تا شاعر شهر را یک شب می ماند کنم باز آمدم تا بو سبار